أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در جلسات گذشته که نظم بحث رو با سروران با هم دیگه قرار گذاشتیم که دنبال کنیم، بنا شد بحث بر اساس روش انجام فعل اختیاری دنبال بکنیم. بحث این بودش که یک فعل اختیاری چگونه شکل میگیره. گفتیم 3-4 تا مرحله داره. یه مرحله مرحله شناخت و آگاهیه، یه مرحله مرحله یادآوری و تذکره، مرحله سوم مرحله ایجاد انگیزه است که شخص انگیزه پیدا بکنه، تمایل پیدا بکنه به طرف اون چیزی که فهمیده و توجه داره حرکت بکنه. این نظم منطقی فعل اختیاری بود. از اون طرف تربیت یا به تعبیر رواد تأدیب عبارت بود از این که ما تلاش بکنیم یک رفتاری رو در کودک و نوجوان ایجاد کنیم. گفتیم وقتی فعل اختیاری از این 3 مرحله تشکیل شده، طبیعتاً هر تعدیبی هم باید این 3 مرحله رو طی کنه. یعنی باید یه بخش آگاهی دهی داشته باشه، یک بخش ایجاد تمرکز و توجه، یه بخش هم بخش ایجاد انگیزه. بخش اول و دوم تقریباً گذشت، رسیدیم به روش‌های ایجاد انگیزه در کودک و نوجوان. حالا یک کودکی میخواد انگیزه پیدا بکنه که تلاش بکنه. فرض بکنیم خوب و بدها رو فهمید، حالا یا به تعلیم قرآن کریم و آموزش دین و امثال اینها، یا به صرف تعبد از پدر و مادر که پدر و مادر از بچگی بهش گفتن این کار بده این کار خوبه. حالا چیکار کنیم که این تمایل پیدا کنه، چیزی که داریم بهش میگیم عمل بکنه بر طبقش. همیشه در کتاب‌های اخلاق و کتاب‌های حکمت میگفتن که تحصیل انگیزه یه راه اصلی داره. راه اصلیش هم تصدیق به فائده است. یعنی شخص باید این کاری که میخواد انجام بده احساس کنه به نفعش. اگر به نفعش باشه خب انجام میده، اما اگر به نفعش نباشه طبیعتاً کاری هم انجام نخواهد داد دیگه، مگر اینکه اون کار تبدیل به عادت بشه. که تبدیل کردن کارهای خیر به عادت خودش برای خودش یک سنتی است. مثلا تو بعد از روایات مرسل هم داره که فرمودن الخیر و عاده، سعی بکنید نسبت به کارهای خیر عادت پیدا بکنید. یعنی انسان در اصل تکرار کاری بکنه که افراد کم کم نسبت به رفتارهای خیر ناخودآگاه رفتار بکنن، دیگه خودشون هم فکر و تصمیم گیری نداشته باشن. ولی به هر حال خود عادت هم که میخواد به وجود بیاد از اینجا باید شروع بشه. یعنی باید دفعات اول یه انگیزه و تمایلی باشه. وقتی اون انگیزه و تمایل ایجاد شد، بعد افراد بر طبقش کار انجام دادن، تکرار کردن، کم کم تبدیل به عادت میشه. پس ما الان با یک سوال محوری مواجه هستیم که چه کار کنیم کودک یا نوجوان انگیزه برای رفتار پیدا کنه نسبت به اون چیزی که ما بخواییم تمایل پیدا کنه. که طبیعتاً جوابش این میشه که باید یک فایده براش داشته باشه. حالا سوال اینه ما از چه فایده های استفاده بکنیم. سوال ما اینجاست، ما به کودک و نوجوان چجوری بفهمونیم که این فایده داره و ازش چه فایده ترسیم بکنیم تا بر اساس شروع بکنه به حرکت کردن. اول بنده چند تا نمونه رو عرض بکنم به تقسیم بندی، بعد وقت برگردیم ببینیم اینا قدم به قدم اگه بخوایم مرحله مرحله پیش بریم از کجا باید شروع بکنیم. ببینید انسان ها وقتی که نسبت به چیزی تمایل پیدا میکنن و انگیزه پیدا میکنن، لااقل 3 حالت داره. حالت اول خود اون عمل براشون فایده داره، یعنی نسبت به خود همون عمل تمایل دارن. حالت دوم تمایلشون نسبت به آثار اون عمله، نسبت به خود عمل تمایل ندارن، تمایل دارن نسبت به آثاره. حالت سوم تمایل را نسبت به مقارناتش، یعنی چیزایی که همراه او هست، اصلا ممکنه به خودش هم هیچ تمایلی نداشته باشن. اینو توی نظام تبعیتی بنده اجازه توضیح عرض بکنم. اون این حالت اول که تمایل ذاتی به خود عمله که آدم از خود عمل لذت میبره، این نظام تربیتی پایه است که گاهی تو روایات ازش به نظام تربیتی عقل و حیا یاد میشه. نظام عقل و حیا یعنی که انسان یه حالی داشته باشه که واقعا یه کاریو به وسیله قوه عقل میگه خوب است و به واسطه قوه حیا از انجام ندادنش بدش میاد. لذا انگیزه درونی پیدا کنیم کارو انجام بده، اصلا کاری هم نداره که حالا آثارش چی است، نتایجش چی است. این خیلی فروعات داره توی مدل تربیت اسلامی. مثلا یه زنی که با تقوا هست، به صرف اینکه تقوا داره در قلبش مثلا نور عقل که وارد میشه به تعبیر روایات، بعد نور حیا و غیرت که حاصل میشه، خود به خود از اینکه بخواد بی حجاب باشه اذیت میشه. کمان که یک مردی که مثلا متقی هست از اینکه بخواد برهنه بیاد جلو چشم بقیه اذیت میشه. همه الان مثلا به ما بگن مثلا بیا با یک لباس مثلا فرق کنیم آستین کوتاه، مثلا یک شلوار کوتاه بیاد بشین اینجا، از اول تا آخر آزار روحی داریم، اصلا این همچین چیزی رو نمیپسندیم. حالا کاری هم نداریم که مثلا آثار این مسئله چی است. اون مسئله آثار چیز دیگه است که بشینیم بحث کنیم، استدلال کنیم، مثلا بی حجابی، کم حجابی، برهنگی، اینا مثلا به نفع جامعه است، به ضرر جامعه است، چقدر. اون یه وادی دیگه است. این یک وادی مستقیمه که انسان در اثر تقوا یه نوری پیدا میکنه که خود به خود نسبت به خیرات و شرور واکنش نشون میده. اون مدل تربیتی بهتر همینه که انسان انقدر تو درونش نور عقل باشه که نسبت به خیرات تمایل پیدا کنه، نسبت به شرور هم حالت بیزاری، اصلا بدونه که فلسفه حرمت دروغو بدونه کلا از دروغ گفتن بدش بیاد، بدونه که فلسفه حرمت مردم آزاری مثلا بلد باشه از مردم آزاری بدش بیاد. که وقتی انسان فطرتش فطرت سالمی هست و تربیتش تربیت الهیه، این خصوصیات فطری تو وجودش متبلور میشه و ناخودآگاه به این طرفا حرکت میکنه. لذا شما توی جامعه سالم خیلی نیاز ندارین بشین فلسفه حجاب واسه مردم بگین، چون اصلا زن مسلمان خود به خود دوست داره با حجاب باشه. از اینکه بخوان حتی مثلا فرض کنین صورتش هم باز بکنن آزرده میشه. اما اگر یه جایی مثلا این نور فطرت مثلا خاموش شد یا مثلا کم شد، اون وقت افراد دیگه تمایلات ذاتیشون نسبت به اعمال از بین میره. اون وقت باید بریم سراغ مرحله دوم. مرحله دوم این است که ما بریم تمایل ایجاد کنیم نسبت به یک عملی به حساب آثارش. مثلا بگیم این حجاب مثلا خوبه چون تو رو میبره بهشت، مثلا بی حجابی بده چون میبره جهنم، مثلا آثار اخروی. یا مثلا بیایم بگیم مثلا حجاب خوبه چون حجاب که مثلا درست باشه قانون خانواده محکم میشه، بعد کار به طلاق نمیکشه، تربیت فرزندان مثلا پسندیده میشه، مطلوب میشه. هم داریم فواید آثاری بگیم که اقلا اگر قلب یک کسی مستقیما به خود حجاب تمایل نداره، لااقل به این آثار چی داشته باشه تمایل پیدا بکنه دیگه. که این مرحله دوم از تربیت دیگه که اون گیرنده های مستقیم کار نمیکنه، آدم میره سراغ گیرنده های غیر مستقیم. این هم یه الگوی تربیتیه. خداوند متعال از این الگو هم استفاده فرموده، به خصوص تذکر دادن بهشت و جهنم، اینکه فلان کار آدمو جهنمی میکنه، فلان کار آدمو بهشتی میکنه. یعنی مثلا وقتی میخوام بگن دروغ نگو، گاهی مواقع میگن آقا دروغ نگو، دروغ زشته، بده، آدم نسبت به خود دروغ حس بد داره. گاهی میفرمان دروغ نگو که دروغو تو جهنمه. اون اولی به درد کسی میخوره که از عقل و حیا برخورداره، خودش نسبت به خوبی و بدی ها واکنش درونی نشون میده. دومی برای کسیه که مستقیم واکنش درونی پیدا نمیکنه نسبت به خوبی و بدی ها، باید نسبت به آثار و تبعاتش تذکر بدن تا نسبت به اونا توجه پیدا کنه. این هم بالاخره حالت دوم. پس حالت اول اینه که انسان واکنش نسبت به خود خیر و شر داشته باشه، حالت دوم واکنش نسبت به آثار خیر و شر. حالا آثارش یا آثار معنوی یا آثار مادی. و اما حالت سوم، حالت سوم این است که شخص اصلا نسبت به پدیده هیچ واکنشی نشون نمیده نسبت به خودش و آثارش. ولی نسبت به مقارناتش واکنش نشون میده. مقارناتش یعنی چی؟ یعنی مثلا بنده به شما علاقه مندم و رضایت شما رو دوست دارم، بعد شما میاید از این جایگاه خود استفاده میکنید، بعد مثلا به بنده میگیم فلانی مثلا بیا بریم مثلا مسافرت، بنده میام بریم مسافرت نه به خاطر اینکه نسبت به مسافرت خودش تمایل دارم و نه به خاطر اینکه نسبت به آثارش تمایل دارم، بلکه به خاطر اینکه این مسافرت مقترن شده با یک چیز دیگه در کنارش که من نسبت به اون امر جانبی تمایل دارم. اینو میشه ازش تعبیر کرد به تمایل عرضی. تمایل عرضی مال جایی هستش که رابطه بین ما و بین خود عمل برقرار نیست، رابطه بین ما و اموری که در کنار عمل هستن برقرار میشه. این تمایل عرضی یه باب خیلی گسترده‌ای تو تربیت داره که مثلا یه نمونهش استفاده کردن از حب خدا و اولیای خداست. مثلا میگن مؤمن باید خدا و اولیای خدا رو دوست داشته باشه، بعد کارهای خیر و امثال اینا رو به خاطر اینکه اونا گفتن انجام بده. این یک مسیر تربیتی جداست دیگه، یعنی لازم نیست نسبت به خود اون عمل واکنش نشون بده یا نسبت به آثارش. مثلا میگه تو چرا حجاب دوست داری؟ میگه چون حضرت زهرا سلام الله علیها حجاب دوست داشتن. نه نسبت به حجاب واکنش مستقل داره، نه نسبت به آثار اجتماعی و فردیش. یه چیزی کنارش هست به اسم محبت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. بعد شما میگین حجاب با حضرت زهرا یه تناسبی داره، به احترام اون محبتی که نسبت به حضرت تو قلبش هست نسبت به حجاب هم تمایل پیدا میکنه. خب این یه مصداقش. یه مصداق دیگهش که خیلی به درد ما میخوره و محل بحث ما هست، محبت به والدین و مربیه. یعنی یه رابطه عاطفی برقرار میشه، اون رابطه عاطفی میشه مبدع برای انجام دادن کارا. یعنی کارا رو انجام میده چون والدین گفتن، کارا رو انجام میده چون مربی مثلا بهش داره میگه. یعنی اون چیزی که مقصدش هست و براش مهمه شخصیت پدر و مادر و مربیه. اون کار واسهش کار نیستش که حساسیت داشته باشه، نه خود اون کار نه آثار اون کار، ولی چون شخصیت پدر مادر یا مربی براش مهمه و این کار داره از طرف اونا طلب میشه و اونا اون کار رو دوست دارن، نسبت به اون کار هم این شخص واکنش نشون میده. خلاصه اگه بخوام یه تقسیم بندی کلی بکنیم، تمایل هایی که در افراد به وجود میاد یا تمایل ذاتی است به تعبیر حالا اصطلاحیش، یا تمایل عرضیه، یا واقعا به خود اون عمله یا به چیزی که کنار اون عمله. اونایی که ذاتی هستن یا نسبت به خود عمله یا نسبت به اثر عمل. اونایی که عرضی هستن همون هستن که تمایل مقارناتشه، یعنی رابطه مستقیم با خودشه نداره. ما تو تربیت از همه این انواع میتونیم استفاده کنیم. یعنی شما اگه خواستین یه منبر مثلا کاملی در مورد حجاب برید، حالا گرچه آدم تو مقام خطابه باید به منطقی که صحبت نمیکنه، ولی یه سخنرانی خوب مثلا در باب حجاب کسی بخواد بره، راهش نستش که از همه اینا وارد بشه، هم فطرت افراد رو فعال بکنه که خودشون نسبت به بی‌حجابی مثلا حس ناپسندی درونی داشته باشن، انزجار درونی داشته باشن قبل از اینکه بحث از آثار و لوازمش بشه، هم آثار و لوازم بعد حجابی رو بگن که چون آثار و لوازم شخص تصور میکنه از بعد حجابی بعدش بیاد، هم بیاد بعد حجابی رو تو قلب این شخص با چیزای گره بزنه که اینا ممکن ارتباط مستقیم نداشته باشن، ولی از قبل این شخص نسبت به اونا واکنش داره. مثلا اگر به خدا مثلا خیلی محبت داره، بگیم آقا این خدا بعد حجابی رو نمیپسندد. اگه به ائمه علیهم السلام محبت داره، بگیم مثلا فرض کن ائمه بعد حجابی رو نمیپسندن. اگه مثلا نمیدونم به بزرگان دین و مثلا نمیدونم به فرض کن مثلا نظام مثلا اسلامی و استکبار جهانی و اینا مثلا تو درونش حساسیت داره، بیاد بگه این تر استعماریه. همین که شما میگین تر استعماریه، این شخص ازش دور میشه. چرا دور میشه؟ نه به خاطر خودش، به خاطر اینکه از استعمار بیزاره. اینو وقتی شما تو درونش به اون گره میزنین، نسبت به اینم چه میکنه؟ واکنش نشون میده. حالا سوال اول ما این هستش که ما اگه خواستیم تربیت رو از کودکی شروع بکنیم، تو تربیتی که از کودکی میخواد شروع بشه، ما از کدوم یکی از این راه ها میتونیم استفاده بکنیم، از کدوم میتونیم استفاده کنیم و بعد از کدوم بهتر استفاده بکنیم. یعنی میخوایم به نظم منطقی پیش بریم، کدوم یکی از این روش ها در بین کودکان و بعد در بین نوجوانان تاثیرگذار است و مفید. واقعیت مطلب این هستش که ما وقتی با کودک و نوجوان طرف میشیم، اون تمایلات ذاتی هنوز خیلی فعال نیست. یعنی نمیتونیم مثلا بچه بگیم، مثلا اگه مثلا 4 سالشه بگیم داداش کوچیکت مثلا کتک نزن و کاری بکنیم که نسبت به کتک زدن یک حس بدی داشته باشه. این باید مقدار رشد کنه، تربیت بشه تا بعد درش حس ایثار فعال بشه، حس گذشت فعال بشه، مهربانی فعال بشه. از اول بچگی اون تمایلات ذاتی خیلی فعال نیستن، به خصوص نسبت به یک سری مسائلی که به این راحتیات قابل دریافت قلبی نیست. چون مثلا ببینید ظلم کردن و انسان باز راحت‌تر میفهمه که بده، مثلا کتک زدن رو راحت‌تر میفهمه، ولی اینکه مثلا فرض کن لباستو منظم مثلا بپوش، اینکه مثلا دستاتو کثیف نکن، اینکه مثلا رو دیوار خط خطی نکن، اینا مفاهیمی نیستن که بچه اینا رو بخواد با حس درونی و فطری مثلا دریافت بکنه. خیلی پیچیده‌تر این حرفاست. لذا ما نمیتونیم توقع داشته باشیم که بچه بر اساس اون تمایلات ذاتی درونیش از اینا اجتناب کنه. چرا؟ یه بچه‌ای که خیلی نفس مثلا پاک و طاهری داره، اون نسبت به همه اینا واکنش درونی داره. اینا میشه مثلا مثل ائمه علیهم السلام و مثلا انبیا و اولیا و یک مثلا افراد خاصی که از بچگی از همه بدی‌ها بدش میاد. اما ما که در فضای تربیت معمولا از کانال دریافت‌های قلبی و همون نور عقل و حیا و اینا نمیتونیم خیلی مستقیم چیکار کنیم، وارد بشیم. خب ما طبیعتاً باید بریم سراغ راه دوم و سوم. راه دوم هم اگه بخوایم بریم سراغ آثار اجتماعی مسئله، مثلا خیلی بچه دریافتی نداره، معمولا تدریجاً میریم به این سو، ولی اوائل کار خیلی متوجه نمیشه. میخوایم بریم سراغ آثار اخرویش، به بچه بگیم این کار بکنی میری جهنم، اون کار بکنی میری بهشت، اونم بیفایده نیست، ولی بازم خیلی او رو فعال نمیکنه. اینا تو مرتبه مرتبه لایه لایه است. ولی ما یک راه حل داریم که قبلا هم بحث کردیم، اونم این است که بیایم خودمون به شکل قراردادی واسه کارها جایزه و مجازات قرار بدیم، از راه جایزه و مجازات افراد حرکت بدیم. یعنی همین جوری که خیلی مثلا رعایت نظافت نمیکنه، بهش بگیم مثلا نظافت سبب میشه بری بهشت، هم خیلی به بهشت هم حساسیت نشون نمیده. ولی بهش بگیم مثلا اینجا تمیز نگه داری، یه نمره بهت میدم، بعدا جایزه میدم، درسته؟ این جایزه وقتی بشه اثر این کار، چون به جایزه تمایل داره، نسبت به خود این کار هم یک تمایلی چه پیدا میکنه. پس یه راهش این است که ما تو این از روش دوم که آثار هستش، از روش جایزه و مجازات استفاده کنیم. یه راه دیگه که این ظاهراً مهمترین راه ما خواهیم وارد این بشیم، این است که بیایم از قانون محبت و احترام استفاده کنیم، با قانون محبت و احترام تو دل اون شخص جا باز بکنیم، اون رو بر اساس روابط عاطفی حرکتش بدیم. یعنی احساس کنه چون پدرش پدره، چون مادرش مادرش هست دوستش داره، چون مثلا مربیش دوست داره، با او همراهی بکنه. اینا راه‌های مختلفه، هر کدومش هم جداگونه سر جای خودش به درد می‌خوره. الان سوال ما این هستش که توی نظام تربیتی از کجا شروع بکنیم بهتره؟ مثلا هم از نظر سنی و اصلا مراتب سنی و هم در گام بعدی به حساب ذریب تأثیر گذاریم. یعنی خلاصه شما به عنوان یک مربی، حالا فرض کنیم تو فضای عینی‌تر مثلا سروران، مثلا تو کلاس اول دبستان، بیایم بیشتر تأکید بکنیم روی این که این در آخرت چه اثری داره، مثلا بهشت و جهنم، بیایم تأکید کنیم روی این که تو دنیا چه اثری داره، مثلا اگه دروغ بگی بین مردم بدنام میشی، اگه دروغ بگی مثلا کارات به مشکل برخورد میکنه، یا اینکه بیایم خودمون براش جایزه و مجازات دنیوی موقتی قرار بدیم، بگیم هر کی مثلا دروغ نگه اینطوری، هر کس مثلا دروغ بگه تنبیهش میکنیم، یا اینکه بیایم از روش آخر استفاده کنیم. یعنی بیام یه چیزای دیگه یا تو قلب این جا بندازیم، بعد اینا رو به اون گره بزنیم، درسته؟ که اون محور اصلیش میشه نظام چی؟ محبت و احترام. اجمالا از روایاتی هم چیزی به دست میاد که یکی از مهمترین روش ها و اساسی ترین روش ها همین نظامش است، نظام رابطه عاطفی بین مربی و متربیه، که اون رابطه عاطفی وقتی توی خاطر کودکی شکل میگیره، خواهی نخواهیش میشه، خواهی نخواهی به طرفش اون شخص حرکت میکنه، حرفای او رو انجام میده. حتی همین نظام عاطفی رو خیلی معتقد هستن در بزرگسال هم بهترین روش تربیته. شاید شنیدین مثلا این تعبیر رو که میگن مثلا مدیر خوب مدیری است که بر قلب ها حکومت بکنه، مثلا نه بر بدن ها. کارو مثلا تجربیات مثلا دانش مدیریت و روانشناسی به دست اومده، میگن بهترین مدیر مدیریه که وقتی حرف میزنه افراد اون کار رو نه به خاطر اینکه این کار آثار دنیوی یا اخروی داره انجام میدن، به خاطر خود اون مدیره انجام میدن. یا مثلا توی روابط خانوادگی میگن خانواده خوب خانواده است که مثلا زن از شوهر تبعیت میکنه به خاطر محبتی که به شوهرش داره، و مرد موفق مردی هستش که انقدر تو خانواده محبت میورزه که خانومش به خاطر اینکه او رو دوست داره به او همراهی میکنه تو زندگی، نه به خاطر مثلا نظام حقوقی بهشت و جهنم یا نظام حقوقی دنیوی که حالا اگه مثلا این کارو نکنی طلاقت میدم، اگه این کارو نکنی نمیدونم این تو نفقه مثلا نمیدم، از اینجور حرفا. اصلا کار به اون آثار دنیوی و اخروی نکشه، یه چیزی کنارش به اسم محبت متولد بشه، به واسطه اون امر کناری این خانوم با عشق و علاقه مثلا فرض کن لباسای شوهرش هم مثلا میشه رو اوتو میکنه.
و بزرگسال یک
مسئله نازل‌تری نسبت به خب مسلما نازل‌تر، ولی میگم بعضی معتقدن حتی در بزرگسالم تو روش‌های مدیریتی و تربیتی از همه مهم‌تره. درست؟ یعنی خیلی از افراد تو بحث‌های مدیریت میگن مدیر موفق قبل از اینکه بخواد کارو بکشونه به نظام جایز و مجازات، باید رابطه عاطفی رو درست بکنه نسبت به کودک و نوجوان، که ظاهرا هم از روال به دست میاد هم تجربه نشون داده که شاید رمز اصلی موفقیت توی تربیت کودک و نوجوان همین روش سومه، که ایجاد رابطه چیست؟ رابطه عاطفیه. یعنی شخص مربی قیمت پیدا میکنه به خاطر او، حرفای اونم در کنارش بالعرض قیمت پیدا میکنه. خلاصه ببینید سوال ما از اینجا شروع شد که ما میخواییم یک کار کنیم انگیزه ایجاد بشه، درسته؟ انگیزه چی میخواد؟ انگیزه تمایل میخواد، به تعبیری تصدیق به فایده میخواد. این تمایل رو گاهی میشه تمایل نسبت به خود عمل باشه، گاهی نسبت به آثار عمل که را داشت تعبیری به تمایلات ذاتی، گاهی میشه تمایل و کشش باشه نسبت به چیزی که مقارن عمله. کدوم یکی از این الگوهای تربیتی اولویت داره؟ شما روایات تربیت کودک رو که نگاه فرمایید، چون در کودک معمولا اون راه‌های دیگه یا اصلا نشدنی است، یه مقداری آفت داره، مثلا نظام جایز و مجازات. ائمه علیهم السلام رو دو تا مسئله انگوش گذاشتن، یکی رو مسئله اکرموهم که در باب تعدیب بچه‌ها رو اکرام بکنید، یکی همین مسئله که بهشون محبت ببردید، درسته؟ احبوهم، دوستشون داشته باشید و این دوست داشتنتون رو به اونا ابراز بکنید، که اینو میشه ازش تعبیر کرد به دو تا اصل محبت و احترام. حالا اکرام ما تو فارسی تقریبا میگیم به معنای احترام تقریبا. همین مسئله نسبت به مربی هم صادقه، ولی خب مربی از راه دیگه هم میتونه کمک بگیره. حالا ما میخوایم چارچوب بحث رو ببندیم، با اجازهتون با این ترتیب میخوایم دنبال کنیم بحث. با سروان اگه پیشنهادی داشتن تذکرشن بفرمایید. اولین راه رو چون از همه کاربردتر هست و زودتر نتیجه میده، همین طریقه محبت و احترام قرار بدیم، بعد بریم سراغ طریقه جایز و مجازات، و بعد بریم سراغ طریقه آموزش فواید دنیوی و اخروی، که اونا میشون راههای بعدی که دورتر است و دیرتر هم نتیجه میده. اونی که توی بحث راه اول، حالا بحث طریقه محبت و احترام مطرح، این هستش که ما اولا چجوری محبت بورزیم به دیگران، دوم اینکه این محبت و احترام چه نسبتی با هم دیگه دارن، و سوم که اصلا احترام تعریفش چیه. چون یکی از بحث‌های خیلی به ظاهر ساده و در واقع خیلی پیچیده این است که اگه به ما گفتن آقا بچه رو اکرام کنید، احترام بکنید، خب احترام کنیم چیکار بکنیم؟ درسته مثلا سرش داد نزنیم، مثلا گوشش رو نکشیم، تنبیه و مؤاخذهش نکنیم. خب از اون طرف ما مسلمان تو روایت داریم که بچه رو تنبیه هم باید کرد بعضی موقع. حتی واقعا عرض کردیم که تو روایت میگه بعضی موقع مثلا باید تنبیه بدنی هم حتی کرد. درسته. و از اون طرف فرمود که تو 7 سال دوم باید عبد باشه. خب این عبد بودن و اون احترام گذاشتنه چجوری با هم قابل جمع هست؟ این اکرام به چه معناست، به چه شکله؟ این نظام محبت و احترام تقریبا یک دوگانه است که همدیگر رو تکمیل میکنه. شما با محبت کردن سعی میکنید که جاذبه ایجاد بکنید، درسته؟ حالا به تعبیره با احترام گذاشتن سعی میکنید که دافعه ایجاد نکنید. اینا دو تا مثلا که همدیگر تکمیل میکنن. آدم گاهی موقع به کسی محبت میورزه، ولیکن در کنار این محبت ورزیدن ها یه رفتارهای انجام میده که اون طرف زده میشه. مثلا به بچه مثلا شکلات میده، مثلا فرض کن شیرینی میده، جایزه میده، بعد آخرش تو جمع هم مثلا یک مثلا دادم سرش جلو بقیه داره تحقیرش میکنه، یه سری جاذبه ایجاد میکنه، بعد در مقابلش یه دافعه هم ایجاد میکنه، بعد اون بچه که میخواست در نزدیک بشه دور میشه. احترام نگه داشتن سبب میشه که خیلی از عوامل گریز اون متربیت مربی دفع بشه. محبت کردنم عامل جذب است به تعبیری، درسته؟ البته احترام گاهی واقعا خوش مصداق محبت هم اصلا عرض میکنم، ولی اون که تو احترام خیلی مهمه اینه که دافعه ها رو از بین ببریم. حالا محبت کردن مواردش چی هست، مصادیقش چی هست؟ این وادی محبت رو خب امروز توی بحث روانشناسی گاهی ازش به عنوان تربیت عاطفی یاد میکنند که تو همین کتاب از دادالله عرافی هم کتاب معرفی گرم خدمت سروران فصل چهارمش بحث تربیت عاطفیه که یه بحث دارن نشون در مورد حدود مهرورزی، یه بحث دارن روش های مهرورزی و تربیت عاطفی. چون ائمه علیهم السلام خیلی سفارش کردن که انسان نسبت به کودکان و بچه ها واقعا محبت بکنه و ابراز بکنه علاقه ای که نسبت به اینا داره. حالا خود دوست داشتن کودکان که از علامات ایمان است و خودش مستحب است و مؤمن چون نفسش لطیفه بچه ها رو کلن دوست میداره، این مسئله این است که این دوست داشتن ها رو انسان ابراز هم بکنه و به شکلی توی زندگی مثلا نشون بده. خب نمونه‌های مختلفی توی روایات آمده. یک نمونهش که توی روایات مثلا تأکید شده این استش که انسان نسبت به کودکان حالت ترحم یعنی رقت قلب و عطوفت همراه با احسان و نیکی داشته باشه، دلسوزی داشته باشه و طبق دلسوزیش خوبی‌هایی رو که اونا دوست دارن به اینا بده. درسته؟ دادن خوبی‌ها یعنی حالا رفع مایحتاج، یه چیز مثلا فرض کنیم که اون نیازهایی که توی خانواده هستش پدر مثلا برای اینا فراهم میکنه، مادر برای اینا فراهم میکنه، همین که ببینن نسبت به حوایج اینها پدر و مادر دارن تلاش میکنن خود به خود محبت ایجاد میشن. بعد گهگاهی نسبت به اینها اگر که اینا تمایل باشه دارن بهشون وعده بده، وقتی وعده داد به وعدهش مثلا چیکونه وفا بکنه، خلف وعده نکنه مثلا فرض کنیم. اینا یک مصداق هستش که خلاصه رحم کردن بر کودکان که توی روایت داره حضرت فرمودن که امام صادق علیه السلام از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نقل کردن که حضرت فرمودن احب الصبیان وارحموهم، کودکان رو دوست بدارید و با اینها با رحم برخورد بکنید، یعنی برخوردتون طوری باشه که خواسته های اونها رو سعی بکنید براشون در حدی که صلاحشون هست تهیه بکنید، چون رحم و مهربانی ظهور و برودش در رفع حوائجه، چون نیازهایی که اونا دارن به مقداری که مصلحتشون هست براشون انجام بود. بعد از فهمدن و اذا وعدتموهم شیئا ففو لهم، اگر که یک وعده بهشون دادید این وعده رو چیکار کنید به جا بیارید. یه نمونه شده که امر به خلاصه برخورد مثلا همراه با رحم. یه نمونه دیگه اش در روایات مسئله بوسیدن فرزنده. کلا دیگه مستحبات این است که انسان فرزندش رو ببوسه. مثلا توی روایت داره که مثلا خدمت پیامبر اکرم کسی آمد گفت ما قبل تو سبیعا لی قد تو، من هیچ وقت الان بچه ها نبوسیدم. حضرت فرمودن که هادار رجلان اندی ان نامن اهل نار، این یک کسی هستش که جهنمیه، ولی اگر ایمان داشت و بهشتی بود هیچ وقت اینطوری نمیشد که بچه ها نبوسه، چون لوازم ایمان لطافت نفس است و دوست داشتن و مثلا مهربانی کردن و امثال اینا. یا تو روایت دیگه داره که یکی آمد خدمت پیغمبر گفت ان لی عشرتا من الولد ما قبلت احدا منهم، من 10 تا بچه دارم تا به حال هیچ کدوم از اینا رو نبوسیدم. حضرت فرمودن که من لا یرحم لا یرحم، کسی که رحم نکند رحم بهش نمی کند خداوند. و توی بعد از نقلا داره که حضرت ناراحت شدن غضب فرمودن و فرمودن که انکان قد نزر رحمت من قلبک فما اصنع بک، اگر که رحمت از قلب تو بیرون رفته من نیستن کار براتون نمیتونم انجام بدم. و خود بوسیدن یکی از انواع مثلا محبت وردیدن. یکی دیگه روایت دیگه هم داره که مثلا حرف همونه اگر که بچه هاتون زیاد ببوسید به ازای هر یک بوسه ای که بر بچه میدنید خداوند یک درجه شما رو در بهشت مثلا بالا میبرد. یعنی خود این بوسیدن برای اون شخص که میبوسد که یعنی برکات داره، برای اون شخصی هم که میبوسنش یعنی برکات داره، چون رابطه عاطفی برقرار میشه. این رابطه عاطفی سبب میشه که توی تربیت شخص موفق بشه.
بوسیدن ما زمان تمایز بچه هست، یعنی بچه مثلا خردسال آدم از سر شو مثلا میره بچه کوچه موسیقی اون چنده مثلا بچه مثلا به تمایز نرسید، بچه که مثلا هنوز ممیز نیست یا فهمید، این از سر احساس درونی افراد نمیزه، نه از حسد بچه اما سن بالاتر که میره احساس به تمایز
نه قولم نداشت از سر وظیفه بچه بوسیدن محصول محبته، درسته؟ محبت هم که محصول لطافته. کلا مثلا تو روایت داره پیامبر صلی الله علیه و سلم کودکان رو دوست داشتن، درسته؟ لذا حضرت مثلا بچه از هم کوچیکی میبوسیدنش. مثلا خدا پیغمبر اکرم که خیلی بوسه های آبدار هم نمیدونم تو تاریخ دیدیم، مثلا نسبت به حضرت امام حسن حتی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها خیلی میبوسیدن و خیلی هم آبدار میبوسیدن، حتی مثلا داره فرض کن مثلا آب دهان مثلا حسن سلام الله علیهما مثلا حضرت مثلا میمکیدن مثلا فرض کن. یعنی اون محبت خودش دستش اقتضا میکنه که رابطه عاطفی برقرار بشه. حالا بزرگتر میشه جنبه وظیفه هم پیدا میشه، وقتی کوچیکم باشه خود به خود وقتی رحم در قلبش باشه خب بوسیدن هم انجام میده دیگه، درسته؟
بوسیدن باید نشانه از یک چیز درونی باشه، نه اینکه بر اساس یک عمل بیرونی.
آه این تظاهر نیست صرفا، واقعا چون تو درونش محبت داره خود به خود محبت اقتضا میکنه که حالا مثلا چیزام بکنه ببوس. حالا این تو سینه بزرگتر میشه تبدیل میشه مثلا به نوازش کردن، مثلا روایتی در فضیلت نوازش کردن یتیم و مثلا کودک بی سرپرست اینو داریم. خود این موارد ابراز محبت همشون چی هستن؟ همشون اموری هستن که هم برخواسته از ایمان هم تأثیر خیلی مثبتی در اون طرف مقابل میذاره، چون ایجاد محبت میکنه. یه نمونه دیگه از این روایاتی که در باب محبت هست روایت تصابیه که فرمودن اگر که بچه داشتید با او تصابی بکنه. تصابی مصدر باب تفاعله، یعنی خود را به کودکی زدن. یعنی انسان با بچه که برخورد میکنه سعی کنه خودش همسط و هم افق او قرار بده. حالا از چه جهت؟ گفتن تصابی یک تصابی رفتاری داره، یک تصابی گفتاری، که مثلا انسان وقتی کوچیک با بچه کوچیکی برخورد میکنه به خصوص تو باز خانواده این یه مقدار با فضای تربیت شما در مدرسه فرق می‌کنه، ولی وقتی مثلا بچه کوچیک خونه داره مثلا با زبون بچگونش حرف نمی‌زنه، مثلا مادرها معمولا با بچه‌ها یک زبون کودکانه حرف می‌زنن، بعد باش رفتارهای مثلا بچگونه داشته باشه. مثلا خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با بچه‌ها هم با امام حسن امام حسین هم با بچه‌های دیگه کاملا رفتار کودکانه داشتن، حضرت مثلا دولا می‌شدن بعد مثلا اینا رو کورشون سوار می‌کردن، بعد حالا به تعبیر خود حضرت مثلا به کار بردن، گفتم مثلا من شطور شما هستم، بعد گفتم مثلا این شطورتون میپسندی شطورتون نمیپسندی، بعد اینا را میبردن چهار دست و پا. یعنی اینکه انسان با یه کسی که طرف میشه خودش رو همجنس و مشابه با او نشون بده، این موجب جاذبه میشه. چرا؟ چون یعنی قاعده فطری هستش که الجنس و الالجنسه یمیل، هر همجنسی به همجنس خودش داره تمایل داره. تصابی کردن ذاتاً محبت ورزیدن نیست، ولی موجب محبت چیه؟ میشه، چون وقتی اینا با هم دیگه همسنخ بشن سبب میشه که اون احساس بکنه که این یک کسیه که با خودش هم درجه است، هم شکله، و انسان ها فطرتاً به اونی که هم شکل خودش این هستش بیشتر تمایل پیدا میکنه. ولی بالاخره یکی از راههای جسی که از راههای ایجاد جاذبه است که تو روایات هم بهش اشاره شده. علاوه بر این مباحث، مثلا رفع حوایج کودک، مثلا مهر و محبت های عاطفی که در آغوش کشیدن و بوسیدن و نوازش کردن باشه، تصابی کردن که انسان خودشو با او همسط و همشکل قرار بده، یه باب دیگه وجود داره که این باب چیست؟ باب اکرام و احترام، که اکرام و احترام دو سویه است، یعنی هم رعایت چیزایی هستش که موجب محبت میشه، هم اجتناب از چیزایی که زدگی ایجاد میکنه. حالا اون که عرض کردم یه مقدار پیچیده تر و سخت تر هستش این هستش که ما اکرام و احترام چجوری تفسیر بکنیم. یعنی اگه مثلا به ما در یه جمله فرمودن به فرزندان احترام بگذارید و اکرام کنید، و فرمودن اکرمو اولادکم و احسنو ادبهم، یا تو بعد نقل ها داره که اکرم و اولادکم و احسن و آدابهم، این اکرام کردن فرزندان اصلا تفسیرش چی هست؟ و چگونه اصلا ما وقتی میخوایم بچه‌هاش احترام بذاریم باید چه رفتاری انجام بده؟ ببینید میگن جهت، حالا این یکی از تفسیرهاش دیگه، اگه حالا سروان حوصله کردن این مفهوم تأمل بفرمایید تا جلسه بعدی تو کارهای پیش میاد ببینید شما اینا چجوری توضیح میدید. ولی میگن هر انسانی یک جایگاه اجتماعی داره، یعنی وقتی تو جمع حضور داره احساس میکنه که دیگران یه ذریبی از شأن و منزلت برای او قائلن و یک حدی به او توجه میکنن، تو یک حدی به او اقبال میکنن. افراد معمولا احترام خودشون یا کرامت خودشون رو به میزان ذریب توجه دیگران تعریف میکنن. حالا کلمه احترام که تو فارسی گفته میشه از حرم و حریم گرفته شده دیگه. حرم و حریم یعنی اون مرزی که دور افراد وجود داره، یه کسی وارد اون مرز چه نباید بشه. مثلا پدر و مادر یک حریمی دارن که اون حریم رو ما نباید بشکنیم، اگه بشکنیم میگن احترامش از بین رفت، یعنی باید یک نوع رفتارهای خاص رو اونجا کنترل بکنیم. مثلا قرآن کریم یه احترامی دارد، یعنی چی؟ یعنی یک نوع رفتارهای خاصی نسبت به اون نباید انجام بشه، اگه اون رفتارها انجام شد میگیم حریمش چی شد؟ شکسته شد. توی زبان عربی تو روایات تعبیر احترام به کار نرفته در مورد فرزندان، یا لااقل بنده نیدم تو روایاتش، ولی تعبیر اکرام داره. اکرام خلاصش این هستش که ما طوری رفتار کنیم که کودک احساس بکنه که اون مقداری که دوست داره در فضای اجتماعی جایگاه داشته باشه اون جایگاه را دارد، یعنی حفظ جایگاه اجتماعی کودک در جمع. این یکی از تعریفاش. حالا با سروان دقت کنم ببینن این تعریف کامل هست یا کامل نیست. بالاخره بچه ناخودآگاه خودش دائما تو فضای اجتماعی مقایسه میکنه، چه توی یک اجتماع کوچیک که پدر و مادر و یه بچه، چه توی خانواده پرجمعیتی که 5 6 تا 7 8 تا بچه‌ن، چه توی کلاس مثلا، دائما مقایسه میکنه ببینه از نگاه دیگران چه منزلتی داره، چه مقدار داره اعتبار هستش. اگه انسان اون اعتباری رو که اون بچه شایستگی داره و توقع داره به اون بچه بخشید، میگن به او احترام گذاشته، اکرامش کرده. اگه طوری رفتار کرد که نشون داد که نه تو روابط اجتماعی داره ارزش نیستی، طبیعتا خب احترام بچه رو چه شکونده. اون وقت با این تعریف اگر از ما سوال بکنن که میزان احترام و اکرام بچه چقدره، ما چقدر باید بهش احترام بگذاریم. مثلا ما میگیم فرق کنیم تو عرف خودمون، میگیم اگه بچه مثلا 15 16 ساله شد، شما مثلا فرق کنیم مثلا بهش دیگه تو جمع تو نگین، مثلا میگیم شما مثلا فرق کنیم مثلا خواست کاری انجام بده مثلا دستش باز بذارید اجازه بدید خیلی کارا انجام بده. خودمونم ارتکازاً ناخودآگاه میفهمیم مثلا اینو با بچه 3 4 ساله نباید این شکلی رفتار بکنه. بچه 3 4 ساله ازش فرق میکنه. ولی می‌خوام ببینیم میزانش چقدره، یعنی ما در چه حد به افراد مثلا میدان باز بدیم و بعد بگیم داریم به او احترام میگذاریم. خلاصه اگه بخوان اجرایی و کاربردی از ما بپرسن که حدیث اکرموهم رو نسبت به فرزندان یا نسبت به متربی چه مقدار مراعات بکنیم، این سوال اجرایی تر و عینی تر. شاخصهای اکرام و احترام چی هست؟ الان مثلا توی جمع اگر یکی از بچه ها داره شلوغ میکنه بنده سرش داد بزنم، این داد زدنه مصداق بی‌ادبیه به بچه هست یا نه؟ مسلمه شما مثلا سر درس مثلا فرض کنید بزرگ سالان که میرید، خب یکی کسی اگه پچپش هم بکنه و بغل دستی میگیم احترامش اقتضا میکنه که حرف نزنیم، به رو خودمون نیاریم. مثلا معلم مثلا سر درس حوزه دانشگاه اینا چشم پوشی میکنه، ولی یه بچه ها بغل دستی پچپش بکنه چه واساسش داد میزنه، میگیم مثلا ساکت. حالا قدیما معلم ها مثلا گچ پرت میکردن، حالا مثلا یه ذره نمیدونم با فرض مثلا ممکن با خطکش کتکش هم بزنن، درسته؟ اینو مثلا بی احترامی حساب مثلا نمیکردن مثلا، ولی تو بزرگسالا اینجوری نیست. شاخصه اکرام و احترام چیه؟ چجوری باید اینو تعریفش بکنیم؟ اگه ما اون تعریف از اکرام و احترامو بپذیریم که اکرام و احترام که انقدر روش تاکید شده، یعنی اون شخص باش طوری برخورد بکنیم که جایگاه و منزلت اجتماعی او حفظ بشه، طبیعتاً مراتب اکرام برمیگرده مراتب جایگاه و منزلت اجتماعی. بعد ما باید بریم برای هر سنی یه ضریبی از منزلت اجتماعی تعریف کنیم، اون ضریب رو که نگهداری میکنیم رعایت میکنیم اسمش میشه احترام نسبت به اون سن. یعنی باید ببینیم مثلا توی سنین بزرگسالی چه ضریبی از منزلت اجتماعی لازمه، تو سنین کودکی چه ضریبی از منزلت اجتماعی لازم استش، برای اینکه این شخص بتونه به حیات خودش توی اجتماع ادامه بده. به حسب سنین مختلف و وظایف مختلف افراد اون منزلت اجتماعی که اونها بهش نیازمند هستن متفاوت میشه. من این مقدار بیشتر رو مقداری که میفهمم توضیح عرض بکنم. ببینید مثلا فرض کنید این نفر طلبه مثلا معمم، چه وظیفه‌ای تو جامعه داره؟ مثلا وظیفه‌ای که تو جامعه داره به حسب شخصیت حقوقیش، یعنی به اعتبار مثلا لباس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که متنوع کردیم، این است که باید تو جامعه مثلا تاثیرگذار اخلاقی باشه، یعنی باید یه طوری باشه که بتونه دیگران را تغییر بده تو مسائل اخلاق. اگه بخواد تاثیرگذار اخلاقی باشه طبیعتاً باید یک ضریب خاصی از مقبولیت داشته باشه. اون ضریب خاص از مقبولیت برای یه فردی که مثلا معمم نیست لازم نیست، چون اون تاثیرگذار اخلاقی نمیخواد باشه. این وظیفه‌ای که این طلب معمم داره، درسته که اون جنبه مثلا هدایتگری است، یه ضریب خاصی از منزلت اجتماعی میخواد. بر اساس اون ضریب خاص از منزلت اجتماعی برای چی تعریف میکنیم؟ احترام تعریف میکنیم. لذا میگیم احترام یک طلب معمم در جامعه بیش از احترام مثلا یه شخص غیر معممه. این احترام از کجا میجوشه؟ اگه ما بگیم احترام برای چی، از کجا اومد؟ مثلا حالا مردم گاهی شوخی میکنن میگن مثلا این چی بیشتر داره از بقیه تو فضای مثلا مقابله مثلا با مثلا روحانیت و این حرفا؟ جوابش نیستش که خودش که چی بیشتر نداره، همه بنده خدا همه با هم یه چی هستن مساوی هستن، ولی این یک شأن حقوقی داره تو جامعه. برای پیشبرد اون شأن حقوقی طبیعتا نیاز به چی داره؟ نیاز به یک منزلت اجتماعی داره، درسته؟ اون منزلت اجتماعی که حفظ نشه و بشکنه، اون کاری که میخواد انجام بده دیگه نمیتونه انجام بده، درسته؟ لذا ما برای اون یک احترامی تعریف کنیم بیش از بقیه. باز بین طلبه‌ای که مثلا معمم هستن، اونی که مثلا مرجع تقلید مثلا فرض کن یا رهبره، یه وظیفه‌ای داره خیلی سنگین‌تر و مهم‌تر، چون ذریب تاثیرگذاریش باید چه باشه؟ خیلی بیشتر باشه. لذا نسبت به اون باید یک منزلت اجتماعی خیلی عمیق‌تری انسان تعریف بکنه تا بتونه اون شخص تاثیرگذاری خودش تو جامعه چه داشته باشه. لذا مثلا ممکنه یه رفتاری نسبت به یک آدم معمولی بی‌ادبی نباشه، نسبت به یک طلبه معمم بی‌ادبی باشه. یه رفتاری ممکنه نسبت به بنده مثلا طلبه معمم به طور شخصیت حقوقی نه حقیقی بی‌ادبی نباشه، ولی همین نسبت مثلا به مقام رهبری مثلا بی‌ادبی باشه. میگم آقا نه، اینجا احترام نگه داره. نسبت مثلا به یک مرجع تقلیدی یه عالم بزرگ دینی بی ادبی باشه. اینا مراتب پیدا میکنه. مراتبش کجا؟ به حسب چیه؟ به حسب نقشی است که هر کدوم از اینا میخوان تو اون محیط اجتماعی ایفا بکنن. شما همینا به تطبیق بفرمایید توی خانواده. تو خانواده مثلا ما از قدیم شنیدیم میگن احترام پدر مثلا خیلی زیاده، مثلا بعد مثلا احترام مثلا مادر، بعد احترام مثلا برادر بزرگه، بعد مثلا احترام مثلا بقیه. خب احترام پدر برای چی زیادتره؟ چون پدر به حسب نظام تربیت اسلامی یه جایگاهی داره و یه کارکردی داره که باید یه ضریب منزلت اجتماعی برایش تعریف کنیم که اون کارکردش اجرایی بشه. ولی اگه مثلا قرار باشه بچه ها با پدر خودمونی خودمونی باشن و مثلا همونجوری که با هم دیگه حرف بزنن با پدرشون حرف بزنن، همونجوری که دورم میشنن با پدرشون همونجوری بشینن، بعد دیگه حرف پدر تاثیرش تو خانواده از دست میده. و همینجوری خب تو الگوی مثلا تربیت اسلامی مثلا وقتی دورم میشن پدر باید بالای مجلس بشینه، سفره که میدادن پدر باید مثلا بچه نباید مثلا فقط کنار پشتی بشینه، پدر اونور بشینه، درسته؟ غذا که میخوام بکشن مثلا باید اول برای پدر بکشن، مثلا باید مادر تو خونه با انواع مختلف این تمایز منزلت اجتماعی پدر رو نسبت به دیگران پررنگ بکنه. درست حتی مثلا تو روایت وقت مثلا وارد شدی تا پدر اجازه نده نشین، همون طرف طرفا بیست تا پدر دیگه بفرما مثلا اگه بفرما بشین مثلا فرض. خب این ادب نسبت به مادر ظاهرا انقدر که خاطر است نیومده تو روایات که در مقابل مادر نشین. با مادر در کار خودمونی تره، ولی بازم نسبت به مادر چی هستش؟ یک احترام داره که نسبت به برادر چه نداره. پس ما اکرام رو میگیم یعنی رعایت منزلت اجتماعی. منزلت اجتماعی هر فردی نسبت به وظایفی که اون شخص داره تعریف میشه و باید بریم براش یک مرزی از نقش اجتماعی تعریف بکنیم. بر طبق اون مرزی که از نقش اجتماعی تعریف میکنیم یه درجه هم از احترام تعریف بکنیم. این یک نوع بررسی احترامه که بعد طبیعتاً احترام کودکان از سنین کودکی تا سنین نوجوانی همینطور به حسب نوع فعالیت‌هاشون چی میشه؟ عوض میشه. این یه نوعشه. یه نوع دومی از احترام هستش که برمیگرده به خصوصیات فطری. اگر که اجازه بدین این نوع دوم شده داریم جلسه بعدی
شیشتری
فرصت میستان این سوالات شد. اون اگر پنج دقیقه هم گذشته چشم بالا از این فقط من تقاضا که یه سارت نیست اگه سروران جلسه بعد تشریف میارن این دو سارت دست فور تشریف میارن، یعنی تو این دو سارت یه بار خودتون فکر بکنید که مفهوم اکرام و احترام که آدم میخواد تو زندگی همه جا مبتلا به دیگه، یعنی صبح شب ما واقعا با این همه آدم طرف هستیم. به خصوص تو فضای کودکان و نوجوانان یه مقدار مثلا فکر کنید که مثلا این روایت که من اکرموهم اینو چه شکلی باید اجرایش بکنیم، تعیین مصادیقش و شاخصهاش چی هست. من تتمه اون مقدار که تو خادم هست یه بعدی عرض میکنم، ولی شما این لطف میکنین مقدار تو ارتباط با بچه ها فکر کنید سر مصادیقش که اون مصادیقش چی تشخیص بدیم و تعریف دقیقش چی ارائه کنیم. اللهم صل علی محمد.
ما حرف و سوال خیلی داریم، ولی من خودم تجربه کردم دیگه هر چی که این وقتی که الان هست هر چی از شما بیشتر استفاده می‌کنیم بهتر. حالا اینا ببینیم که برای اینکه
بحثم با این مستقصادی بودم رو استاد گفتن مصادیق شکلی تعریف بشه شاید اون کاربردی تر میشه.
بله بله، یعنی اینجور نکنیم اصلا اجرایی نمیشه دیگه. این هم که من سوال میپرسم بخواهد که خودم تو زندگی شما مبتلا بودم همچین سوال ایجاد میشه که آدم تو مصادیق اینه الان اکرامه، این الان تعدیبش مثلا چون ما تعدیب داریم اکرام داریم دیگه، فهمیدن اکرمو هم و احسن و ادب هم هم باید تعدیبش بکنه باید اکرامش بکنه. بعد خب اون تعدیبه گاهی موقع مستلزم اخمه، گاهی مستلزم داد زدنه، گاهی مستلزم دعوا کردنه. از اونم خب احترام نگه داریم. خب مصادیق اکرام چجوریه تا کجا مثلا تو هر سنی؟
مثلا تو بحث تربیت عاطفی که فرمودید بحث اصلی بر احسان و اکرام هست، این منظور این نیست که مثلا شما نیاز غضب کنید یا مثلا شما فهمیدید
خواهم این شاخصه مثلا بده یعنی تا کجا. ببین مثلا من بعد از برخوردام مثلا تو کلاس میکنه با کسی یا تو حتی خانواده مجاز چیز میشه، تحقیر بچه میشه، درسته؟ این تحقیر سرشکستگی سبب میشه اصلا کلا از مربی ببره قلبم، درسته؟ اون رابطه محبت از بین میره، بعد این نظام محبت و احترام چی میشه؟ به هم میخوره. حالا روایت ها مثلا داریم چرا دفعه بعدی بحث کنیم؟ گفتن حضرت فهمان که میخوای نصیحت هم بکنی تو جمع نصیحت نکنن، نصف فل علانیت تقریع. درسته تو جمع نصیحت و خیرخواهی کردن خودش مجاز سرزنش، یک سرزنش همیشه دوری میاره. مثلا فرض کن ما اینو مرد شد تا کجا بریم؟ بالاخره بچه تو کلاس هیچ وقت داد نزنیم سرش، یا نه گاهی باید شخصیتشو خورد بکنیم، یا در مثلا فرض کن اگه مقدار عینی تر واسه مراحل سنی رو بحث بکنیم فکر کنم قابل اجرا باشه. یعنی بالاخره وظیفه ما همینه که ائمه مثلا معیار کلیشو فرمودن ما بشیم اونارو خورد بکنیم، تبدیلش بکنیم مصادیق جزئی قابل.
Don't tell me you're somewhere.